الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون درباره داستان حضرت سلیمان بود و مسئله ساحران. چند نکته در این آیه بود که بعضیاش رو عرض کردیم، بعضیاش رو هم عرض خواهیم کرد. گفتیم که هاروت و ماروت که دو فرشته بودند از سوی خدا برای آموزش مردم آمده بودند، تا مردم از باطل نجات پیدا بکنند، از سحر نجات پیدا بکنند، به مردم این هشدار رو دادند که ما به شما سحر رو یاد میدیم و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر. این درسی که ما به شما یاد میدیم، این درس میتونه برای شما هم خطرناک باشه، میتونه خطرناک باشه. بحث ما سر این بود که انسان به سراغ هر کمالی که بره، کمالهای خیالی، وهمی، عقلی یا فوق عقلی و مقدس، اگر بره هر کدوم از اونها میتونه براش خطرناک باشه. این حدیث مشهور رو زیاد شنیدید که الناس کلهم هالکون الا العالمون، مردم همشون هلاک میشن مگر که عالما. یعنی کسی که جاهل هست، همونطور که قبلا ده ها بار و صد ها بار در این جلسات به مناسبت های مختلف گفتیم، شخص جاهل همیشه افراط و تفریط، ضایع کاری و تضییع داره، هم تضییع خودش هم تضییع دیگران. میفهم مردم همه در هلاک میشن مگر علما، یعنی کسی که مسائلش رو میدونه. وقتی میگیم علما، یه موقعی منظور نه تو حوزه علمیه علمای اونجوری در نظر بگیرید، یعنی کسی که مسائل زندگیشو، مسائل ارتباطیشو، مسائل رفتاریشو، وظائفشو بلده چیکار بکنه، وظائف شرعیشو میدونه باید چیکار بکنه. بعد میفهمد ول عالمون کلهم هالکون الا المخلصون یا الا المخلصون، مرد علما هم همشون هلاک میشن مگر کسایی که اخلاص داشته باشن. حالا این وسط روایت چیزایی هم بود من انداختم. بعد فهمید که والمخلصین فی خطر عظیم، اونایی که تازه اخلاص دارن اونها هم در خطر بزرگی هستن که یه موقعی خدای نکرده اخلاصشون از بین نره. پس انسان هیچگاه از خطر ایمن نیست، هیچگاه. شما حضرت سلیمان حضرت یوسف علیه السلام رو هم ببینید، میفرماد و ما ابرئ نفسی ان نفس الامارة بالسوء، من نفسم رو تبرئه نمی کنم. بنابراین انسان همیشه در خطره. اینجور نیستش که بیمه باشه، یه تضمینی واقعا وجود داشته باشه کسی دچار آفت و خطر نشه. ما الان شما نگاه بکنید توی این تاریخ انقلاب خودمون، افرادی رو دیدیم در سطح مراجع تقلید. یادتون هستش که مراجع تقلید مقلدین خیلی زیادی داشتن، شهرت زیادی داشتن، محبوبیت زیادی داشتن، اینها آخرش سقوط کردن. توجه فرمودید؟ و اشتباهات فاحشی رو کردن. لذا انسان نباید یه موقعی فکر بکنه که دیگه حالا بیمه شده، دیگه حالا نه، این خطر وجود داره، باید مواظب باشه. البته خطر وجود داره نباید که شجاعت کار از انسان گرفته بشه و شیطان دائما دلشوره برای انسان ایجاد بکنه که خطر خطر خطر، تا دائما با این دلشوره و استراب هم آدمو عبه میبره، هم سرعت آدمو کم میکنه، هم که بیشتر باز به لغزش میاندازه انسان. ولی انسان با توجه داشته باشه که این خطر وجود داره همیشه. لذا فقط این مسئله سحر نیست که آموزشش ممکن است خطرناک باشه. قرآن هم ممکن آموزشش خطرناک باشه، تفسیر هم ممکن آموزش خطرناک باشه، نمیدونم عرفان هم ممکن تحصیلش خطرناک باشه. بسته به این هستش که شخص با چه ظرفیتی به سراغ تحصیل کمالات میره. یادتون باشه، یعنی اگه قرار انسان نعمتی به سراغش بیاد، کمالی رو کسب بکنه، قدرتی رو کسب بکنه، موقعیتی رو به دست بیاره، اول باید ظرفیت اون رو داشته باشه، بعد این بیاد به سراغش. بدون ظرفیت وقتی یه کمالی رو کسب میکنه، ممکنه چیکار کنه؟ اون کمال رو ضایع بکنه. نعمتی خدا بهش بده، اون نعمت رو ضایع بکنه. این وظیفه یک معلم هست، وظیفه یک استاد هست که وقتی که میخواد علمی رو به شاگردش تحصیل یاد بده، بهش بگه که این علم این خطرات رو هم داره، این علم این خطرات رو داره، تو سراغ خطراتش نرو. من یادم یه موقعی که قبل از که برم جنگ توی باشگاه ورزشی، ورزش رزمی میکردیم ما، بعد استادمون استاد خیلی قدرتمند و قوی و ماهری بود که ورزش‌های رزمی رو به ما یاد میداد، ولی هر چند وقت یک بار ما رو نصیحت میکرد، هر 3-4 جلسه یک بار نصیحت میکرد که مواظب باشید از این فنونی که یاد میگیرید سوء استفاده نکنید. می گفت من راضی نیستم از شما اگه رفتید بیرون دعوا را بندازید یا دعوا بکنید، اگه زورتون به 10 نفرم رسید از نظر من معلم شما باید فقط کتک بخورید و برید، یعنی یکی زد تو گوشتون سرتو به نصف پایین برو. به ما نصیحت میکرد اینجوری، می گفتش که یه موقع نشه بیاید اینجا این فنون رو یاد بگیرید، خودتون رو قوی کنید، بعدم برید درد سر درست بکنید برای دیگران و خودتون. نه، اینا به ما یاد میداد، اون موقع نصیحت میکرد. این وظیفه یه معلمه. شما هم دقت کرده باشید من به عنوان انجام وظیفه معرفت نفسم که یاد میدادیم، چون معرفت نفس یه بحث عقلی بود، میتونه غرور زیادی در دیگران ایجاد بکنه. وسط درس قطع کردم، بارها شده من درس معرفت نفس رو قطع کردم، 2 جلسه، 3 جلسه، 5 جلسه، 10 جلسه در مورد خطرات و انحرافاتی که ممکن است علوم سر آدم بیاره بحث کردم. راجب عجب صحبت کردیم، راجب کب صحبت کردیم، راجب مسائل دیگه صحبت کردیم. جلسات الان هم همینطور هست، کم و بیش گهگاهی این تذکرات رو میدم به عزیزان که اومدن سر این جلسات و کلاس ها و درس های موقع خدا نکرده روحی شما رو خراب نکنه، معنویت روحی شما رو خراب نکنه. حرم رفتن، نمیدونم کارهای خیر، نمیدونم هیئت داشتن، هیئتی بودن، برای به دیگران خدمت کردن، یه موقعی روحیتون رو خراب نکنه، باید ازش استفاده بکنید. یه استاد خوبی داشتیم توی جبهه، یه روحانی بود، ما رو اون موقع درس میداد، ما بچه بودیم در حال جبهه که بودیم، مثلا درست من خودم طلبه بودم، درس میذاشتم، درس میدادم به دیگران، ولی خب در مقابل اون روحانیونی که اونجا بودن، ما یه بچه و یه جوجه طلبه بودیم. خب کارهایی که ما میکردیم کارهای بسیار بزرگ و خطرناکی بود، یعنی هر کسی تحمل اون کارا رو نداشت توی منطقه بخواد انجام بده، خیلی کارهای سخت و خیلی کارهای خطرناکی بود. مثلا شما فکر کنید ما رشتمون رشته تخریب بود، باید همیشه جلوی همه میرفتیم که یه موقعی کسی رومین نره، سخت‌ترین کارها بود، انفجارات بود، مینکاری بود جلوی دشمن، انفجار پل‌ها بود، اینو هر کسی حاضر نبود بیاد این کار رو انجام بده، تو رزمنده‌های عده خاصی میمادن تخریب فقط انجام بدن. و توی یه رشته بود که از رشته ما سخت‌تر بود که ما اونم میرفتیم انجام میدادیم، به خاطر که مأمورمون میکردن واحد اطلاعات عملیات، که باید میرفتیم قبل از اینکه نخ عملیاتو مثلا فرض فرمایید که بشه، ما باید هر دفعه میرفتیم تنها دو نفر، سه نفر، پنج نفر میرفتیم تو عراقیا، پایگاه های عراق، پشت عراقی ها، باید همیشه کار ما این بودی، باید میرفتیم خط عراقی ها، یواش از پیش عراقی ها رد میشدیم، از سنگرهاشون رد میکردیم، میرفتیم شناسایی میکردیم، مینوشتیم، عکس میگرفتیم تا آماده بشه منطقه برای عملیات. کار خیلی راحتی نبود، هر لحظه مثلا کار خطر اسارت بود، چند بار عراقی ها فهمیدن، چند بار دنبالمون گذاشتن، بارها ما تا اسارت رفتیم و برگشتیم. از خواهم خدمتون که یه روحانی داشتیم، اون وقتی که مثلا ما بر میگشتیم میومدیم پشت خط، یه موقع گپ میزدیم، خیلی زیبا نصیحت میکرد، میگفت مواظب باشید بچه ها، این اسم ما میدیدیم اونجا، مثلا بعضی از بچه هایی که با ما این کار رو میکنن خیلی لوس میشدن، خیلی خودشون رو بزرگ میدیدن که دارن از این کار رو انجام میدادن، بعد بقیه هم دیگه کسی حساب نمیکردن، چون خودشون این کار خیلی خطرناک رو میکردن. اون خیلی خوب نصیحت میکرد، میگفتش که شما ها مواظب باشید که این اسم پرتمطراق تخریب و اطلاعات عملیات و این چیزا روحیاتون رو خراب نکنه. دقت بکنید، گاهی وقتا خدمت کردن، خوب بودن، کارهای بزرگ کردن، ثواب کردن، کارهای خاص و ویژه انجام دادن آدم رو فاسد میکنه و خطرناک میکنه. رأی آوردن، ریاست، پست، محبوبیت آدم رو فاسد میکنه و نمیگذاره که رشد بکنه. شما دیدید بعد از انقلاب، بعد از رحلت امام که الانم در سالگردش هستیم سلام الله تعالی علیه، چه کسایی بودن؟ چون یار امام بودن، با پا به پای امام مبارزه کرده بودن، در زندان ها بودن، شکنجه دیدن، کاری با کمی نبود، کاری بزرگی کرده بودن، ولی تحمل نکردن، یه ظرفیت نداشتن بعد از انقلاب، به خصوص بعد از ارتحال امام، این زحماتی که کشیده بودن، کارهایی که کرده بودن، کارهای بزرگی که کرده بودن، روحیه اینها رو خراب کرد. گاهی وقتا برخلاف مصالح ملت با دشمن ساخت و پاخت کردن، گاهی وقتا جلوی رهبری و نظام هم ایستادن، و خب اینا خیلی خطر، آدم حیفش هم میاد، یه کسای اینجوری که این همه هم یک عمر خونه دل خوردن و زحمت کشیدن، آخر اینجوری تلف بشن. لذا مسئله فقط دقت کنیم چیزی که از این آیه گیر ما میاد این است، شما توجه بکنیم که خطر فقط تو سحر نیست که حالا هاروت و ماروت به شاگردای خودشون تذکر میدن. وظیفه یه معلم هست به شاگردای خودش تذکر بده که چیزایی که دارید یاد میگیرید میتونه دستاویز شیطان هم باشه، هر کمالی، هر خوبی میتونه باعث بدل زدن شیطان بشه از اون کمال و از اون خوبی. یعنی مثل ورزش رزمی یا کشتی میمونه که شما هر فنی رو میزنید، دشمن میتونه از اون فن علیه شما چیکار کنه؟ استفاده کنه. شیطان هم میتونه از هم، شیطان حمله از چپ داره، از تو دشمن شناسی گفتیم، هم حمله از سمت چپ داره که از گناهان هست، هم حمله از سمت راست داره که از معنویات و مقدسات و چیزهای مهم هست که اونجوری میتونه به انسان آسیب برسونه. به هر حال این یه هشدار خیلی مهم هست که باید حواستون باشه که اگه هر موفقیت، پیروزی، کمال، ثروت، نعمت، قدرت، عرض کنم خدمت و محبوبیت، هر چی که گیرتون اومد، توجه داشته باشید که دشمن شما میتونه علیه شما از همینا استفاده کنه. ذوق زده نشید. قرآن خیلی زیبا فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. از وقتی چیزی رو از دست میدید تأسف نخورید، چون اینم امتحان الهی است و میتونه شیطان به خاطر این فقدان و از دست دادن فلان چیز شما رو چیکار کنه؟ افسرده و پژمرده و داغون بکنه. یه موقعی هم نعمتی، موفقیتی، پیروزی، چیزی به دست میارید، خدا رو شکر بکنید، شاکر خداوند باشید، اما شادی نکنید. امام به بعضی‌ها میگفت وقتی عملیات میکنید، پیروز میشید، سرمستی نکنید که مثلا ما فلان شهر رو آزاد کردیم، نمیدونم چنین بکنید، چنان بکنید. خداست و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو وقتی تیر زدی، تو تیر نزدی، خدا تیر زد. خدا تیر زد. برای این کارهای ما نیستیم، لذا دیگه بالا پای پیدن، هورا کشیدن و نمیدونم اصلا خدمتون که اینجوری نداره. الان مثلا بعضی هستن یه کنکور قبول میشن، مثلا توی رشته خاصی، مثلا توی دانشگاه مهمی، یه رشته خاصی، یه رشته مهمی قبول میشن، میبینی جشن میگیرن، کیک میذارن، چند نفر رو دعوت میکنن که این قبول شده مثلا فلان رشته، معلومم نیست به نفعش باشه. ساز فهمیدی؟ واقعا معلوم نیست این رشته به نفعش باشه حالا قبول شده. اینجوری نیستش اگه ما یه موفقیت، یه پیروزی به دست دادیم حتما تای قضیه به نفع اون باشه. نه، مکرس اتفاقا همین پیروزی، همین نعمت، همین موفقیت که مکرس خیلی لب و لوچشون آب بیفته و از خواهم خدمتون که خیلی بگم به 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 خوش به حالش، خوش به حالش، خوش به حالش، فتنه بشه برای اونا و نتونه پس این نعمت بر بیاد. لذا شنگولی نداره، سرمستی اینجوری نداره که این موقعی اگر انسان باید بترسه از خدا که این موقعی خدا نکرده از مراجع بزرگ ما، مراجع اسلام، شما زندگیشون رو که نگاه کنید، اینا اگه موقعی به مقام مرجعیت میرسیدن، نالشون، گریهشون بیشتر میشد. اونا خدایا دیگه تا سر پیری ما حالا شدیم مرجع تحلیل جهان، اونا هم تک مرجعی بود دیگه، یه نفر که میشد مرجع، حالا همه مراجع، همه شیعیان جهان بود. حالا دیگه خدای تو به ما رحم بکن. بعد به شدت فرار میکردن از مقام و مسئولیت و مرجعیت که به حال سالم بمونن. حالا برعکس الان که الان خیلی ها میان بیت المال دزدی هم میکنن، میلیون ها و میلیارد ها، میلیارد ها دزدی میکنن که تبلیغات بکنن، که رأی بیارن، برن مثلا به یه مقامی برسن. باختن دیگه، این افراد تو این امتحان باختن که با این همه دزدی مثلا میخوان برن رأی بیارن، برن به اسم خدمت مردم، مال مردم هم میدوستن. خب این صلوات خط بفرمید. پس پیام این آیه این استش که علم و دانش فتنه است، وسیله آزمایشه، اما همونطور که عرض کردم فقط علم و دانش نیست که وسیله آزمایشه، هر کمالی وسیله آزمایش هستش، هر کمالی، هر نعمتی، هر موفقیتی وسیله آزمایش هست. برای ما باید مواظب باشیم لوس نشه روحیمون، خدای نکرده اون تواضعی که باید نیست. بعضیا مثلا این روابطش با پدر مادرشون هم خیلی خوبه، وقتی میرن چهار کلاس سواد یاد میگیرن بی ادب میشن، یه ذره چهار تا پست مقام بهشون میدن بی ادب میشن، مدیر کل میشه میبینه که با زن بچهش با تحقیر حرف میزنه. حالا اون موقع که با ازدواج کرده این دیپلم داشته، زنش هم دیپلم داشته، موقع که ازدواج کرده این دیپلم داشته، زنش سیک داشته. حالا آقا مثلا در سایه حمایتای خانومش، زحمتای خانومش، صبوریای خانومش، درس دانشگاه خونده، مراتبی طی کرده، به مدیریتی رسیده، مسئولیتی رسیده، بعد می‌بینی بقیه رو کوچیک و بی‌سواد و دهاتی و نفهم حساب میکنه. این پیشرفت نامبارک و جهنمی هستش که انسان پیدا میکنه. که کاش آدم این پیشرفتار هم نکنه، مردم و کوچیک و ریز و آلوده و گناهکار و جهنمی هم نبینه. نکته دیگه از همین درس ما باید یاد بگیریم که خداوند برای اینکه جلوی فتنه ها گرفته بشه دو نفر معلم رو میفرسته، یعنی هاروت و ماروت و دو تا استاد رو میفرسته که آموزش بدن که مردم دچار این فتنه چیه نشن. خب گفتیم برای اینکه بتونن سحر رو باطل بکنن نیاز بود چیکار کنن؟ نیاز بود اول سحر رو یاد بدن تا بعد مردم باطل کردنش رو چیکار کنن؟ یاد بگیرن. تو اینجا بود که این دوتا استاد با زیرکی و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنتون فلا تکفر، مواظب باش کافر نشی، این تذکر رو میدادن. یعنی چی؟ یعنی ببینید عزیزان، همه کسی ظرفیت یادگیری هر چیزی رو نداره. صرف این که یه کار خدمته، ثواب داره، خوبه، کافی نیست که ما بریم اون کار رو چیکار کنیم؟ بله؟ انجام بدیم. یه سنگری خالیه، کافی نیست ما بریم پرش بکنیم. ما باید سنگرهایی رو پر بکنیم که ببینیم میتونیم توی این سنگر مبارزه کنیم، پر بکنیم این سنگر رو، جهنمی هم بله نشیم. توجه فرمودید؟ این ظرفیت میخواد. این که شما هر کمال و هر نعمتی داشته باشید میتونه علیه شما تمام بشه، هر مدرک تحصیلی، هر سوادی میتونه علیه شما تمام بشه، نشون دهنده این هستش که نباید سراغ هر کمالی بی موقع برید. بی موقع بخواید برید چیزی رو یاد بگیرید، بی موقع بخواید برید رشد بکنید، خطرناکه. بسیاری از اساتید یه موقعی توی شاگرداشون میبینن که این خیلی خطرناک میشه اگه بخواد این کمال رو پیدا بکنه، ظرفیت این کمال نداره. خود خدا هم میگه، خود خدا میگه من میبینم بعضی از بندگانم اگه موفق شن نماز شب بخونن دیگه واویلاست دیگه، اینا اگه نماز شب بخونن هم یقه منو میگیرن، منو خدا رو طلبکار از من میشن، هم یقه بندگانمو میگیرن، انقدر فخر فروش میشن و بقیه رو کوچیک و له میبینن که نگو. خواهرها زحمت بکشن یه صلوات بفرستن، تشریف بیارن جلوتر، جا باز بشه برای بقیه. آقایون هم همینطوری دار تشریف بیارن که باز. بازم صلوات خط بفرمایید. دبخون که میشن خطرناش میشن، غرور میگیردشون، موفق به عبادت میشن غرور میگیردشون، هم خودشون روحیشون خراب میشه، هم دیگران رو کوچیک میبینن، به هزار یه جور آلودگی میفتن. خدا میگه من میبینم این بندم ظرفیت نداره، میخوابونمش، میگم بگی بخواب تو، نمیذارم بیدارشه. ترجیح کردید؟ نمیذارم بیدارشه، میگه این بخواب بهتره، ثوابش ملائکه براش بنویسید، ثوابش براش بنویسید، ولی نخونه بهتره خودش. گاهی وقتا شما خیلی وقتا آرزو دارید یه کارهای بزرگی انجام بدید، خدمات بزرگی انجام بدید، ثوابای بزرگی بدید، خدا نمیخواد، چون ممکن است ما با انجام این کارهای بزرگ چی بشیم؟ روحیه‌مون خراب بشه. خداوند نمیده این کار، این کارو نمیکنه، جلوشو میگیره. گاهی وقتا در روایت داریم که اصلا خداوند بعضی از بندگانش که خیلی مواظبن که یه موقعی گناه نکنن، لغزش نداشته باشن، همه چیشون دقیق باشه، همه چیشون زیر نظر معصوم باشه، دیگه نمیدونم مولا درزش نره، این روحیهشون خراب میکنه. یه دو چند ماهی که خیلی مراقبن گناه نکردن، همچین یه چند ماهی خوب 6 ماه من گناه نکردم. گاهی وقتا اصلا افرادی هستن که اصلا من دیدم میگن من یادم نمیاد گناه کرده باشم. خب انقدر چیز میشن. این روحیه رو خیلی خراب میکنه، روحیه رو خراب میکنه. خدا میگه من مخصوصا خودم به یه گناهی آلودش میکنم، چون فاسد شده دیگه، خودم مخصوصا به یه گناهی آلودش میکنم که یه مقدار پیش خودش چی بشه؟ بیاد پایین له بشه. این خوبه، این له شدنش خیلی ثواب داره آدم اینطوری بشه، و الهی بخواد همینجوری روش بکنه، هم دقیق بره جلو طبق اصول و برنامه و خیلی ظرفیتشو نداره، اصلا ظرفیت نداره. لذا می خودم یه موقع یه پوست خربوزه چیزی زیر پاشون میندازم اونا بخورن زمین، ابی نداره اینا، براشون به نفعشون هستش اینا ها. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دولابی رو. بعضی از گناه هستش که خیلی خوب آشتی میده آدمو با خدا، خیلی آدم میاد در خونه خدا قربون این گناه ها برم که اینجوری آدم آشتی میده با خدا و رابطه رو برقرار میکنه. خب بنابراین یه موقعی فکر نکنیم که ما همیشه در کارهای مهم وظیفه داریم که مثلا فرض بفرمایید که بریم انجامش بدیم. ما زمانی وظیفه داریم یه کار رو انجام بدیم، یه کار خیر، یه کار ثواب، یه کار خوب، یه کار با ارزش، یه کاری که زمین مونده، یه مبارزه، یه خدمت، که در درجه اول مراقب کی باشیم؟ مراقب خودمون باشیم. مثلا ما بریم توی بسیج، خب تو بسیج رفتن کار خوبیه، ثواب داره، اما کجای بسیج؟ بگه من رفتم مبارزه با منکرات تو بسیج. مبارزه با منکرات میدونی چی؟ ای باید با چی سر کار داشته باشی؟ با کثافت، آلودگی، نمیدونم تماس مستقیم با فساد، این هر کسی نباید بره سر کار، خانومش یا آقاش، باید کسی بره که ظرفیت داشته باشه. ولی تو میخوای بری کار مبارزه با منکرات کنی، این خودت هم منکراتی شدی. من انقدر داشتیم رفتم مبارزه با منکرات، خودشون منکراتی شدن زیاد، حتی با منکرات مبارزه کنن منکراتی شدن خودشون. آها دلیل نمیشه اگه مثلا حالا یه کاری زمین بودم یا منم انجام بدم، نه تو برای این کار خوب نیستی، تو به درد این کار رو بخوری. طرف بزرگ از علمای بزرگ هست، میبینن اومد مسجد نماز بخونه، مسجد جامع، چند هزار نفر جمعیت پشت سرش بودن نماز بخوندن، بعد نماز اول رو خوند، نماز دوم دیدم آجا غیبش زد رفت. آ کجا رفت؟ نیمد اصلا. گفت این صدای صلواتی که پشت سر من اومد، من دیدم به عجب جمعیتی پشت سر من اقتدا میکنن. ها این دلمو لرزون، دیدم که نه برای من جمعیت فرق میکنه که پشت سرم چقدر اقتدا کردم، فهمیدم اخلاص ندارم، نمیدم اینجا دیگه نمیام. یک کسی ظرفیت داره بیاد بره با جماعت بایسته. اینجوریست، نباید فرق بکنه برای شخص که مثلا حالا 5 نفرن، 10 نفرن، 1 نفرن، 2 نفرن، بخول واقعا نباید فرق کنه. اگر فرق کرد این خطرناکه. من دیدم اینجوری هستم نمیرم. امام امت سلام الله تعالی علیه، امام امت صلوات به روحشون خط بفرمایید. اللهم صل علی فرج. یه موقع های یه کارهای قشنگی میخواست انجام بده، کارهای خوبی، مثلا میگفتن آقا اینشون مثلا فلان عالم هستن، مریض شدن، شما مرجعید، انتظار دارن که شما بید عیادتشون، یا فلان کار قشنگ، کاری هست که خب باید انجام بده یه موقع. بعد یه موقع میدن امام اصلا خلاف همه مواردی کار نمیکرد. مثلا آیت الله بروجردی فوت کرد، خیلی مسابقه گذاشته بودن به عنوانی که مثلا خودشونو بزرگتر نشون بدن، مجلس ختم بگیرن. دیدی که همیشه کی اول مجلس ختم میگیره؟ اون که نزدیکتره دیگه، درسته؟ اون که نزدیکتره، مستحقتر هست به میت، بزرگترا معمولا این کار رو انجام میدن. امام خمینی سلام الله تعالی علیه بر آیت بروجردی مراسم نگرفت، همه علما گرفتن، آخر همه ایشون آخرین نفر کسی نموند بود مجلس بگیر، ایشون هم یه مجلس رفت گرفت. گفت اون موقعی میخواستم انجام بدم خوب نبود و روحی هم خوب نبود، اون نفر اول میخواستم این کار کنم. مواظب کی بود امام؟ موضوع خودش بود. یه بود آقا فلان تو عیادت فلانی نمیرید مثلا، یه تلفن به فلانی میزنید، میگم اخلاص ندارم نمی کنم، موعدشو ندارم، برای خدا نیست اگه برم خونشون، میدونید؟ میگه برای خدا نیست، اگه هدیه ببرم برای خدا هدیه نبردم، برای چاپلوسی هدیه بردم، تلفن بزنم واقعا برای خدا تلفن نزدم، آمادگی نداره قلبم نمی کنم این کارو. خیلی هم گفت آقا با انجام بدید دیگه، مثلا خوبه خوشحال میشن، رسم چنینه چنانه اینا. امام گفت نه، اگه به سر زمانی کار خوب، میخوام بگم که همیشه قضیه یه کار چون خوبه انجام بدیم، چون خوبه دلیل نمیشه انجام بدیم این کار رو، زمانی باید بریم سراغش این ظرفیت رو ما داشته باشیم. مثلا فرض فرمایید الان جامعه جوونا دارن فاسد میشن، ما مثلا باید بریم مثلا فلان علوم و فلان علوم و فلان علوم رو یاد بگیریم. اینقدر من دیدم این طلبه ها و چیزای دانشجو آمدن میگه میخوام برم فلسفه بخونم دانشگاه، یا علوم اجتماعی بخونم، یا علوم چی بخونم، علوم سیاسی بخونم، برای که بتونم یه دونه دیپلمات خوب بشم، میخوام برم پزشکی بخونم که بعدا بتونم خدمت به خلق بکنم، از این طریق نمیدونم به دین خدمت بکنم. بگم که خب حالا شما الان میخوای بری، تو زیر ساختار رو محکم کردی یا نه؟ میخوای الان پزشکی بخونی که بعدا خدمت کنی به خلق، علوم سیاسی بخونی، فلسفه بخونی، این رشته های آلوده است همشون، روانشناسی رشته آلوده ایه، جامعه شناسی رشته آلوده ایه، میخوای بری به حقوق رشته خیلی آلوده ایه، میخوای بری بخونی، تو مثلا میتونی از پس این قضیه بر بیای، یعنی بعدا به عنوان که خدمتگزار واقعا به مردم خدمت بکنی، یا مثلا جلوی اندیشه های بد رو بری یاد بگیری که بتونی باشون مقابله بکنی. هر کسی که این ظرفیت رو نداره. امام در حوزه که بودن به خیلی هم گفتن شما فلسفه نخونید، شما آقا برو تفسیر بخون، شما برو نمیدونم الهیات بخون، شما برو رشته فقه بخون، چی بخون، اما فلسفه نخون. فلسفه کار هر کسی نیست که هر کسی باشه به فلسفه بخونه، که کار عقلی بخواد بکنه، میره 4 روز فلسفه بخونه که روحیش درست بشه، می فاسد شد، خیلی چیزا رو انکار کرد. کم هم نداشتیم ما کسایی که فلسفه خوندن بعد دیوونه شدن، بعد رفتن از دین زده شدن، یا اصلا کنار گذاشتن، یا مسئله دینی بردن، نمیخواد تو فلسفه بخونی. خیلی ها بودن که با فلسفه نخوندن و با نمیدونم علوم فاسد نخوندن دینشون رو حفظ کردن، ساده اومدن رفتن تو بهشت. توجه فرمودید؟ بی موقع قرار نیست من وقت ظرفیتش ندارم پاشم بیام برم مثلا آقا من وظیفه‌ام هستم الان خدمت به خلق کنم، الان نمیدونم برم فلان علوم، نه، قرآن میگه زمانی سراغ علوم باید برید که بدونی این علوم رو داری یاد میگیری خود در از اول خراب روحیت نمیشه. خانم چادری متدین حزب اللهی ما سراغ داشتیم، خیلی خانم خوبی، رفت دانشگاه حقوق خوند، معادات مراجع هم فوش میداد دیگه، بعد از این مدت زیر بار شوهرش هم نمیرفت به هیچ وجه، نه اطاعت از شوهر میکرد، نه حقوق شوهرش رو رعایت میکرد، نه هیچ، پر رو شده بود. چرا؟ 4 روز رفته بود کلاس حقوق یاد گرفته بود. لذا باید توجه کنیم اگه میخوایم روی رشته ای ما بریم تحصیل بکنیم، باید ظرفیت داشته باشی. پزشکی میخوای بخونی؟ باید بدونیم آقا این مهم نیست تو میخوای پزشکی بخونی نخونی، فوق لیسانس میخوای بخونی میخوای نخون، قبول شی نه، اینش اصلا مهم نیست، دکترا بگیری نگی، مجتهد میخوای بشی نه، این اصلا هیچ اهمیتی نداره. مهم این است ببینید موقعی که سوت پایانو زدن، یعنی وفات رسید، تو سالم متولد شی، آلود و بیمار متولد نشی. این مهمه. برای این تحصیلات و ارتباطاتتون رو بر اساس مصلحت تولدتون تنظیم بکنید که من سالم متولد شدم، حالا مجتهدم نشدم دکترا نگرفتم نمیدونم آیت الله نشدم فلان علمم یاد نگیرم، فلان خدمتم نکردیم. زمانی ما میریم توی سنگر باید قرار بگیریم که بخوایم خدمتی بکنیم، کار بزرگی انجام بدیم، مسئولیتی رو به عهده بگیریم، که این واقعا بدونیم میتونیم از پسش بر بیایم برای امام زمان خدمت بکنیم. مدیریت میخوای بری، پست میخوای بگیری، ریاست میخوای بگیری، باید با حواست باشه. صرف این که حالا آوردن دو دست این مدیریت رو دادن دسته دلیل نمیشه که بگی خب ما باشه حکم رو بزنید من فردا تو میتونی از پس مدیریت قضیه بر بیای نسبت به زیر دستا نسبت به نمیدونم کسایی که با خب باشون ارتباط برقرار بکنید. قرآن میفهمد کسی که میشه رئیس کسی میخواد مدیر بشه رئیس ولو رئیس یه خانواده بشه میخواد بشه مرد یه خونه یه زن و چند تا بچه زیر نظرش بشن میخواد بشه مادر چند تا بچه زیر نظرش باشه میگه اگه کسی خواست مدیر بشه الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر باید بتونی تو حیطه زیر دستای خودت دین رو ببری اقامه نماز بکنی شرایط معنویت رو تو حیطه مدیریتی خودت فراهم بکنی ولو نسبت به دو تا بچه‌ت یه بچه داری شوهرت هم مرده همون یه دونه رو باید عرضه داشته باشی اینجوری عمل مدیریت داشته باشی یه کارمند داری توی با یه شاگرد زیر دستت همینجوری اقامه نماز الان بعضی از آقایون اصلا توقع ندارم من میرم میگم مثلا دفترشون منو دعوت کردن رفتم خب جبهه بوده با من فعالیت انقلابی داشته نمیدونم سالها سر کلاس اومده درسای گذرونده کتابایو خونده جلسات علما رفته میرم دفترش رفتم دفترش سر بزنم یه دفتر تخصصی داره میبینم که خب یه منشی از خام خدمتتون که اونجوری گذاشتن اونجا میگم خب این مثلا چه سنخیت این منشی داره با شما اونجا گذاشتی شما میگم شد یه منشی مرد بذاری آه مرده که واجب تر از زنها هستن برای حقوق دادن و شغل آه حتی الان خیلی برای که رأی بیارن هی میگم ما به زنها خیلی امکانات میدیم چلیم میکنیم چرا میکنیم مردها باید نوناور باشن باید به اینا برسن بیکار هستن و خب تو میگی این مرد واقعا قحطی بود مرد بیکاری که الان زن و بچه‌اش لنگ هستن بهشون کار بدی وقتی منشی بودی گذاشته بود خانم جوان اونم اصلا هیچ گاهی اونات رعایت نمی‌کنه بعد کارمندا هر کدوم برای خودشون یه سازی میزنن همه هم پشت یکی یه کامپیوتر نشستن همه هم کامپیوتر دارن نشستن اونجا هر کم آهنگای مبتذل گوشه برای خودش گوش میکنه خب این فضا فضای حلاله فضای حلال نیست زیر نظر تو مدیر مجموعه هستی مدیر تو مجموعه تو سالم نگه دار پاک نگه دار مجموعه تو لذا باید دقت بکنیم اگه یه کاری صرفا ارزش داشت ذاتن ارزش داشت خوب بود دلیل نمیشه ما باشه ارتباط برقرار کنیم بریم سراغش اگه یه موز خوبه یا بده ذاتن خوبه یا بده ذاتن خوبه ولی برای همه مفیده نه پرتقال برای همه مفیده نه هندوانه برای همه مفیده نه ما که با حرام ها نداریم حلال های مفید هم برای هر کسی خوب نیست حلال های مفید هم خوب نیست برای هر کسی ظرفیت این کار رو نداره همونطور که نماز هم برای هر کسی نماز مستحبی هم نماز شب هم برای هر کسی خوب نیست مرد اگه تحصیل برای هر کسی خوب نیست ریاست برای هر کسی خوب نیست شهرت برای هر کسی خوب نیست محبوبیت برای هر کسی خوب نیست پول برای هر کسی خوب نیست ثروت برای هر کسی خوب نیست واقعا وضع مالی خوب خوب آدم هشتش گیر و نوهش باشه مدت ها میارزه واقعا گرفتار باشه هشتش گیر و نوهش باشه میارزه بدهی داشته باشه میارزه قرض داشته باشه شما در روایت میگه شما همیشه از خدا ثروت بخواید رزق بخواید وسعت روزی بخواید از خدا اینو بخواید دنبالش هم باشید اما اگه یه موقعی نشودم قصه نخور برات خوبه بزنین آیه براتون بخونم یه صلوات بفرستید سوره شورا آیه 27 لو بسط الله الرزق لعبادهی لبغو فی الارض لو بسط الله الرزق لعبادهی لبغو فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء اگه خدا میخواست رزق و وسیع بکنه برای بنده هاش به طغیان میرسیدن پولدار بشن طغیان میکنن خدا شاهد اینقدر افراد به خاطر اینکه اتومبیل ندارن دینشون حفظ شده که نگو خدا شاهده انقدر دیدم افرادی که اتومبیل خریدن فاسد شدن. هم یه اتومبیل داشتن نداشتنش، انقدر افراد بودن که تلفن همراه نداشتن سالم بودن، اخلاقشون، خلقیاتشون، دینشون، اول تلفن همراه گرفتن رویشون خراب شده. زیاد من دیدم، زیاد. مادر دخترم پاشو گرفت توی کشفات با دارم ماشین بخریم. من دانشگاه میرم و میام، بعد یه ماشین باشه، دوستان ماشین داره اینا. دخترت ظرفیت داره ماشین میخواه برش بخواه، ماشین بزنی زیر پاش برو بیا. چند خواهی پسر خیلی خوب، ناز، متدین، پدر مادرش ازش راضی بودن. دیدم مادرش با دل شروع گریه اومده میگه آقای شجاع چون این پسره اینجوری شده. گفتم چیه؟ گفتش آره مثلا تو دانشگاه من دیگه گفتم راش دوره، یه دونه پژو گرفتم انداختم زیر پاش، حالا ببینم هر دفعه یه دختر توی دانشگاه سوار می‌کنه میاره با خوشی من اون. بعد بهش گفتم فعلا تو چه دختر سوار کردی بودی با خودی من؟ بعد میگه به خدای من گفته باشم، راست هم میگه، انقدر پررو هم توی محیط های دانشگاهی میام میگن که آیه فلانی اجازه است شما تا فلان مسیر بیای. میگه منو حیا می‌کنم چیکار بکنم؟ خب همینجوری شروع میشه دیگه. گفتم برو ماشین نمیخواد و مثل من که 40 سال ماشین ندارم، مگه به جای برخورد حالا ماشین ندارم ضرر کردم باختم کم آورده؟ داریم میریم توی تهران همه جام تردد میکنم، از شما همه تونم من بیشتر مسافرت میرم این برون بر. نداشتیم مردیم طوری شده، مگه ماشین نداشتیم؟ خب نداشته باشیم چه اشکال داره؟ بچه فسقلی 18-19 سال میخواد بره دانشگاه بیاد ماشین زیر پاش باشه. با طرف 6 تا بچه داره، تردد داره، باجناق داره، عروس داره، داماد داره، فامیل داره، کار داره، باید بره بیاد این و با هرون ماشین نداره، هیچ تویش هم نشده، با اتوبوس میره و میاد. بابایی میگفتش که من خیلی پولدار بود، میگفت من که این همه پولدار هستم با 2 تا بلیط میرم تا کرج رو برمیگردم، این پسر فلان فلان شدم 4 روزه اومده ماکسیما خریده، حالا میرم و ماکسیما رفته دنبال فساد و کثافت کاری. خورده بودش اونجا گفته چی؟ گفتم خب شما عرضه میدشی نمیگرفتی برای بچهت این رو، فقط برای خودت کافی نیستش که. بعد نمیگرفتیم ماشین، بچه‌م داره خودش، بچه‌م کوچیک میشه له میشه، خب اب نداره. خیلی وقتا کوچیک شدن له شدن خوبه، مگه بده؟ انقدر نداشتن کیف داره که نگو، انقدر اینکه بقیه دارن تو نداری، انقدر کیف داره وایسی سر خیابون هی وایسی سراغ ماشین دست نگه داری سوارات نکنن، 20 دقیقه وقتت گرفته بشه، یه رو وقتت گرفته بشه. زمست من گاهی وقتا میرفتم کلاس میرم، باور کنید 5 کیلومتر تو برف پیاده میرفتم، 5 کیلومتر 6 کیلومتر پیاده میرفتم. الانم همینطورم، الان من صبح برای که مثلا 8 تهران باشم 4 کیلومتر 5 کیلومتر پیاده میام، چون مسیر ما مسیری است ماشین راحت گیر ما نمیاد. دلیل نمیشه که حالا مثلا فرض فرمایید اگه ما سختی کشیدیم حالا بریم سراغ یه چیزی که ظرفیتش نداریم. نمیخوام بگم حالا ما ظرفیت ماشین نداریم، ولی مثلا میخوام بگم که بعدم نیست داشته باشه نداشته باشه آدم، خدا هم اتفاق هرچی هم نداشته باشه خدا بیشتر بعدا جبران میکنه برات. تلاشت هم بکنه البته ها، تلاشت هم بکن که داشته باشی، بد نیست تلاش بکن، اما نداشتن به جای بد نیست. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ينزل علی قدره، یا به اندازه که خدا خودش میخواد نازل میکنه هر مقدار که خودش سلام میدونه، به اندازه که خودش سلام میدونه میده. اگه میخواست بعد بندگانشون ثروت من بکنه بنداش فاسد میشده، یه مقدار خدا صفر میگیره برات خوبه، بد نیستش، مریضت میکنه برات خوبه، پول دارد نمیذاره روش بکنی خوبه، نمیدونم فلانجا شکست میخوری بد نیست، اینا یه حکمتای پشت کار داره. خب پس دلیل نمیشه اگه یه کاری خوب بود شما به سراغش بری، اگه یه علمی فایده داره به سراغش بری، اگه یه کاری ارزش داره به سراغش بری. ببین اول میتونی آرامش، شادی، سلامت، اخلاق، تواضع، خوش اخلاقی با مردم، حسن خور با مردمت حفظ بکنی یا نه؟ اما اگه قراره بری و روحیت خراب بشه، خلقیاتت بریزه به هم، نه این اصلا فایده نداره. خب عزیزمون، یکی از عزیزانمون بسیار هم عزیز هست برای ما، جناب آقای ابوالقاسمی. من امروز شنیدم حاج محمد آقای ابوالقاسمی که گردن خود بنده خیلی حق دارن. ما مسائل معنوی و توسلات و گریه و عزاداری و کمیل و از اینا یاد گرفتیم واقعا سالها. گفتن که این بیماری شیمیاییشون عود کرده، از عزیزان التماس دعا دارن و حتما دعا میکنیم ایشالله برای شفاشون. به آخر جلسه کتاب احادیث پزشکی رو حتما عزیزان تهیه کنن، اینجا آقایون آوردن، گفتن تو هر خونه لازم این کتاب باشه، احادیث پزشکی رو مطالعه بفرمایید. این کتاب خیلی خوبی هست، جناب آقای سلیمی برای من هدیه فرستاده بودن. بعد خودم که خوندم کتاب رو دیدم که به درد همه میخوره، هم جوانها، هم اساتید، هم خانواده ها، هم معلم ها، به خصوص برای معلم ها مربی ها. این کتاب خیلی قشنگی هستش، هم شیرین هم آموزنده است. کتاب 40 قصه 40 پند. گفتم یه تعدادی خریداری بکنن که عزیزان مطالعه بکنن، خیلی کتاب لذت بخش و خوبی هستش و استفاده بکنن عزیزان. مفاهیم قرآن هم که توضیح دادم براتون دیگه، بله مفاهیم قرآن هم توضیح دادم، کسایی که میخوانی شاید ترجمه قرآن رو خوب یاد بگیرن و ساده، همین کتاب مفاهیم رو بگیرن و مطالعه کنن. سوال خیلی خوبی کردن عزیزمون، میفهمن که این صحبت هایی که شما میفرمایید که مثلا فلان کار رو نکنن باعث غرور میشود، مثلا حالا شاید حمله شیطان از ناحیه مقدس باشد که ما از یک کار مهم جا بمانیم، یعنی اگه مثلا میخوام یه وظیفه انجام بدیم نکنه ما اخلاص نداشته باشیم که نریم این کار انجام بدیم، نکنه اینجوری باشه. ببینید یه وقت کاری زمین هست، مثلا آموزش دادن به مردم ثواب داره، به خصوص دین و یاد دادن ثواب داره. در حدیث هم از امام باقر داریم که نگید که ما میترسیم که بگیم خودمون عمل نکنیم. یه وقتش بعضی هستن که عمل نمیکنن خودشون، یعنی میدونن هم قرار نیست عمل بکنن، فقط میخوام برم بگم به مردم ولی خودشون تصمیم به عمل ندارن. ولی نه، بعضی هستن که واقعا عمل میکنن، حالا ممکنه تو چند تا مورد ضعیف باشن، استراب برشون داره. حضرت میفرماید نه، برید بگید و بگید که انشالله میگیم تا خدا هم ما رو موفق به چی بکنه؟ موفق به عمل بکنه. اما یه ملاک بدم بهتون. آقا من میخوام برم فلانجا رئیس بشم، میخوام امام جماعت بشم، میخوام استاد بشم. اگه میبینی یه نفر دیگه بیاد جای تو بشینه، بهتر از تو کارو انجام بده، تو خوشحال میشی، اخلاص داری، میتونی به دیگری واگذار کنی، اخلاص داری. اگه اینجوری هستی، کلاس تو، شاگردات تو به کسی بسپاری، اخلاص داری. این مهم، از اینجا آدم میتونه بفهمه که واقعا برای خدا داره انجام میده یا برای غیر خدا. در مورد انتخابات هم که من خودم واقعا هنوز به جایی نرسیدم، خیلی هم فکر کردم که بدونم واقعا به کی باید رأی بدم، هنوز نتیجه نرسیدم. در حال باز مطالعه بیشتر هستم، دارم به شدت مطالعه میکنم، تحقیق میکنم تا انشالله بتونم بگم. مثلا حالا ببینم تکلیف خودم رو اگر بدونم باید به کی رأی بدم فعلا، ولی میدونم به کی رأی نمیدم، یه تعدادی هست که میدونم بهشون رأی نمیدم، ولی اونایی که رأی میدم و هنوز خودم نمیدونم. نه، کارو نباید کنار بذارید. شما اگه موقع یه آدم میبینه ممکن است شک دارید به خودتون، یه موقع اینجوری نشه، یه موقع یقین دارید شما نمیتونید این کارو با اخلاص ادامه بدید، شیطان همیشه میخواد غلبه کنه، خب ادامه ندید، ولی رها نکنید، باید تلاش کنید اخلاصتون رو زیاد بکنید. ایشون سوال کردن که حضرت آیت الله مکارم گفتن که قرآن کتاب علمی نیست بلکه انسان سازی است، شما فرمودی تمام ریاضیات دنیا و علوم در قرآن است. همینطوره، ریاضیات و علوم دنیا، ما گفتیم ریاضیات حرکت انسان از دنیا به آخرت و علوم در قرآن هست، به این معنا هستش که اون چه که ما در حرکت به سمت آخرت نیاز داریم در قرآن برای ما هست. نه مثلا من میگم ریاضیات هست، شما فکر کنید مثلا جبر و هندسه و مثلثات تو قرآن هستش، منظورم این نیست که کتاب کتاب علمی به اون معنا هستش. و عرایزم یه مقدار دقت بکنید. آیا همه جای زیارت عاشورا حدیث قدسی است؟ اگر بعضی قسمت های زیارت عاشورا چند بار تکرار شود اشکال دارد؟ چون بعضی میگن چون حدیث قدسی است اشکال دارد. ببین یه موقع هست انسان یه جمله ای رو دوست داره هی تکرار بکنه، تو هر تکراری تجلی داره براش. مثلا بوسیدن هستش، یه مادری بچه‌ش رو چند بار میبوسه، یه بار بوسه براش کافی نیست. مثلا چای میخوره، دو بار چای میخوره همچنین بهش بچسبه، بعد مثلا یه دونه کافی نیست، مثلا دو تا چای بخوریم که همچنین سیر چای بشی. شربت میخواد بخوره، همچنین یه دونه لیوان شربت میخوره بهش نمیچسبه، یه بار دیگه میخونه. امام صادق میگه من گاهی وقتا میرسم به این ایاک نعبد و ایاک نستعین، انقدر میگم که دیگه اینو از گویندش میشنوم. اینجوری هست تکرار، گاهی وقتا برای حال شخصی اینجوری است. اما که رسمش بکنیم، مدش بکنیم، همه باید چند بار تکرار بکنن اینو، نه. الان مثلا شما همین دعای استغاثه به امام زمانو میشه سه بار تکرار میکنم، یه بار گفته تو روایت، یه بار بوده، یه بار یه کسی خودش میخواد یه بار تکرار کنه یا بعضی از قسمت های دعای کمیل رو تکرار میکنن یا بعضی از قسمت های زیارت عاشورا رو تکرار میکنن. اینا رو ما نداریم اینجوری به این شکل تکرار، همون یه بار هم باید خونده بشه، نباید هم تکرار بشه و بدعت میشه. اما اگه یه موقع کسی خودش حالش اقتضا میکنه چند بار یه جمله رو بخونه اشکالی نداره. خب یه مژده دادم به ما، این خوبه، من مدت ها بود که میخواستم این رو بگم نشد. این که چون عزیزان هی میمیدن به ما میگفتن ما هم نمیرسیدیم این کار رو بکنیم دیگه، حالا دوستان زحمت کشیدن ایشه گفتیم اگر برای هر جلسه نوار به اصطلاح سی دی یا کاست جلسه قبل رو کسایی نیاز دارن که بگیرن، چون باید وایسن تا این نوارا تولید بشه، ممکن دو سال سه سال طول بکشه. مثل مثلا فرض فرمایید که تفسیر که ما الان حتی یک نوارش هم تو این چند سال بیرون ندادیم، مثل کلاس صحیفه سجادیه که اصلا بیرون ندادیم، مثل بعضی از جلسات. حالا یه موقع عزیزان اگه جلساتو میخوان نوارا رو میخوان، نوار جلسه قبل رو نیاز دارن بگن، برای هفته بعد اینا قول دادن که بیارن. الان هم نوشته تعداد نوار زیارت عاشورا جلسه قبل آماده هست، هر کس میخواد جلسه قبل زیارت عاشورا رو بگیره چاپ تکثیر کردن. اگرم برای جلساتو میخوان سفارش میتونن بدن که براشون کاستشو بزنن، سی دیش هم اگر انشالله زحمت بکشن خوب هستش. این خواهری که نوشتن طلبه هستن بیان شخصا مراجعه کنن یا به من یا به خانم کاشانی تا راه نمایشون کنیم. لازمش این است که یه برنامه بگیرن، اول برنامه رو پر کنن، جدول براشون بنویسیم، تو تابستون این مشکلی که نوشتن حل میشه. مسائل احکامتون رو چندین بار من خواهش کردم که مسائل شرعی رساله و احکام از ما سوال نکنید. توی رساله هاتون هست، اختلاف فتوا هم هست برای در مورد بعضی از مراجع، از دفتر مرجعتون با یه تلفن میتونید سوال کنید. برای اینکه تشخیص بدید ظرفیت کاری رو دارید یا نه، با اساتید و کسایی که خبره یه کاری هستن مشورت بکنید تا ببینید که برای شما صلاح میدونه شما وارد این کار بشید یا نه. کتابای علوم غریبه در بازار موجود میباشن؟ نه، اینا مثل همونه دیگه، اگه خودت تو خودت ظرفیت نمیبینی و اگه بخونی تحت تاثیر قرار میگیری، برای اینکه بخوای دیگران آگاه بکنی نمیخواد آگاه بکنی دیگران رو، بذار دیگران برن جهنم تو جهنمی نشی. اما اگه ظرفیت داری مشکلی برات پیش نمیاد که همینجوری بدونی بخوای ابطال بکنی، اشکالی نداره. در مورد آقای ابتهی کتاب‌هایشان با عنوان پرواز روح پرسش داشتن یا همین مجله، هر روزم از من سوال می‌کنه از مجله از خدمت خورشید مکه. ببینید من خیلی جزئی وارد این مسائل نمیشم، ولی مطالبی که ایشون فرمودند، آیه ابتهی فرمودند، یا تو این مجله خورشید مکه دوباره مسائل معنوی و مذهبی و اینها میارن، مطالبی 100% خالص و درست نیستش، یعنی جای نقد بسیار داره توی این، اینه که ما مطالعه کردیم جای نقد داره. من توصیه میکنم استفاده نکنن عزیزان. این هم طولانی هم نمیتونم بخونمش، اجازه بدید که من این مقاله رو بخونم بعدن جواب میدم خدمت. این آقایی که داره همسرشون سوال کردن و یه حمد شفا هم خواستن، این شخصا مراجعه کند. نمیدونم، منم نمیدونم، یه سوالی کردم یعنی چی، منم نمیدونم، حالا فهمیدی به منم بگو. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. تا سحر و جادو که خب حقیقت داره، این همه ما داریم در الان 3 جلسه است داریم میگیم سحر و جادو حقیقت داره، هست، ولی در مورد نحوه تأثیر گذاریش هفته بعد بحث میکنیم که آیا واقعا این چیزایی که الان تو بازار هست تو اجتماع هست واقعا درسته یا نه، اینو باید بحث بکنیم. خب چون تعدادی که التماس دعا داشتن از شما عزیزان زیاد هستن، امیدوار هستن به دعای شما برای شفای خودشون، 5 مرتبه اول سوره حمد رو، حمد شفا رو قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. چه کسی هست که یجیب و اجابت میکنه؟ من یجیب المضطره، مضطر رو کی هست که اجابت میکنه شخص مضطر رو؟ ازا دعاهو، موقعی که او رو میخونه و یکشف السوء و کشف میکنه، برطرف میکنه بدیها رو. انشالله دلتون متوجه مضطر حقیقی وجود مقدس آقا باب زمان باشه. 5 مرتبه آیه من یه رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای به حق مضطر حقیقی همه این عزیزان و شفا عنایت بفرما، در فرج آقا امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.